ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه 13 فروردین ماه سال 1397 خورشیدی برابر با دوم ماه آوریل سال 2018 میلادی است. سلام و درودهای گرم یکایک ما در رادیو فردا به یکایک شما عزیزان شنونده، هر کجا که هستید، در دل طبیعت، در خانه یا هر جای دیگه. روز 13 بدره، 13 رو بدر کردید؟ امیدوارم که هر چه کردید خوب و خوش و سرحال باشید و آماده شنیدن برنامه مجله شبانگاهی، مجله شامگاهی ما با پوزش. عزیزان الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی میکنم و فرهنگ قویمی اینجاست، با دستی پر از خبر با او آغاز میکنیم.
با درود فراوان، بر اساس نتایج رسمی انتخابات مصر که عصر دوشنبه اعلام شد، عبدالفتاح السیسی با کسب بیش از 97% آرا برای دومین بار به ریاست جمهوری مصر رسید. با این همه بر اساس آمار رسمی میزان مشارکت در انتخابات به رغم تبلیغات فراوان از 41% تجاوز نکرد. نامزد دوم موسی مصطفی ابراهیم که خود از طرفداران السیسی است، نزدیک به 3% آرا را از آن خود کرد. رئیس کمیسیون انتخابات که در برنامه تلویزیونی نتایج انتخابات را اعلام کرد گفت این انتخابات مطابق معیارهای شفافیت بین‌المللی انجام شده است. انتخابات مصر تنها 2 نامزد داشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، نامزدهای اصلی در ژانویه گذشته با اعلام اینکه مورد ارعاب قرار گرفتند، کارزار انتخاباتی خود را متوقف کردند و رقیب اصلی عبدالفتاح السیسی بازداشت و مدیر تبلیغاتش نیز مضروب شد. ولادیمیر پوتینوف، رئیس جمهوری روسیه، پوتین رئیس جمهوری روسیه پیش از اعلام رسمی نتایج انتخابات پیروزی آقای السیسی را به وی تبریک گفت. در خبر دیگر، منابع پزشکی در یمن از کشته شدن 12 غیر نظامی از جمله 7 کودک در حملات هوایی روز دوشنبه عربستان سعودی خبر دادند. مدیر بیمارستان السوره در هدیده به خبرگزاری آلمان گفت در یکی از حملات ساختمانی هدف قرار گرفت که آوارگان یمنی در آن اسکان داده شده بودند. شاهدان عینی از 3 حمله هوایی عربستان در روز دوشنبه خبر دادند. عربستان و مؤتلفانش تا کنون به این خبر واکنشی نشان ندادند. یمن از سال 2014 درگیر جنگی ویرانگر میان دولت این کشور، متکی به عربستان سعودی و حوثی‌های برخوردار از پشتیبانی ایران است. به گزارش خبرگزاری آلمان، پس از پیشروی حوثی‌ها به سوی عدن، پایتخت موقت دولت قانونی یمن، این جنگ در بهار سال 1394 شدت یافت و به حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی منجر شد. بر اساس این گزارش، عربستان نگران آن است که جمهوری اسلامی ایران به وسیله حوثی‌ها جای پای استراتژیک در یمن بیابد. تلویزیون دولتی سوریه اعلام کرد که 2 اتوبوس حامل نخستین گروه از شبه نظامیان جیش الاسلام و خانواده هایشان سرانجام روز دوشنبه از شهر دوما، آخرین پایگاه شورشیان در شرق غوطه، خارج شده و رهسپار شهر جرابلس واقع در شمال سوریه هستند که در اختیار نیروهای شورشی است. بر پایه این گزارش، اعضای جیش الاسلام بر اساس توافق با دولت سوریه از دوما خارج شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ارتش سوریه در حملات سنگینی که با همکاری روسیه از 29 بهمن گذشته آغاز کرد، توانسته است 95% از غوطه شرقی را در اختیار بگیرد. تصرف کامل غوطه شرقی گام مهمی برای بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، در بازپسگیری مناطق تحت کنترل شورشیان به شمار می رود. خانم الهی،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از فرهنگ قویمی می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. واکنش ها به احتمال فیلتر شدن شبکه اجتماعی تلگرام.
ما تکنولوژی های سطح بالایی هم داریم برای فیلترینگ در دنیا که موضعش چین هستش، که میتونه جوری فیلترینگ رو انجام بده که شما ولو با فیلتر شکن هم نتونید اون سرویس رو استفاده بکنید.
تنش شدید لفظی رهبران ترکیه و اسرائیل، یکی دیگری را تروریست و دیگری او را قصاب نامید.
میشه اینطور تصور کرد ترکیه در چنین فرصتی سعی میکنه که به نوعی با جریان پیش اومده و تنش بین اسرائیل و ترکیه دیدگاه های اسلام ملی رو تقویت بکنه و به نفع خودش سوق بده.
رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی میگوید منصفانه نیست که درباره دختران معترض به حجاب قضاوت کنیم و به آنها انگ فاسد بزنیم.
این حرکت های اجتماعی اگر شکل مدنی پیدا بکنه، حالت ضدی پیدا نکنه، آرام آرام در فضای اجتماعی جا پیدا میکنه و بعد میتواند زمین تغییر قانون فراهم کنه یا میتواند قانون کمال یکون بذاره.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. واکنش ها به فیلتر شدن احتمالی شبکه اجتماعی تلگرام در ایران همچنان ادامه دارد. علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 12 فروردین گفت که تلگرام امنیت ایران را تهدید می کند. او 2 روز پیش هم از احتمال فیلتر شدن تلگرام تا پایان فروردین خبر داده بود. در مقابل تعدادی از مقامات سیاسی جمهوری اسلامی مخالفت خود را با فیلتر شدن تلگرام اعلام کردند. بیشتر بشنویم از همکارم فرین عاصمی.
علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روز 12 فروردین در گفتگو با وبسایت خانه ملت گفته که بخشی از تهدیدهای امنیت کشور در شبکه اجتماعی تلگرام رقم می‌خورد. آقای بروجردی گفته کشورهای دیگری هم هستند که تلگرام را به خاطر تهدید امنیتیش فیلتر کردند و از چین و پاکستان نام برده. محمد امیر فروغی، کارشناس شبکه در ایران، میگوید فیلترینگی که در چین وجود دارد هزینه های بالایی دارد.
ما تکنولوژی های سطح بالایی هم داریم برای فیلترینگ در دنیا که موضعش چین هستش، که میتونه جوری فیلترینگ رو انجام بده که شما ولو با فیلتر شکن هم نتونید اون سرویس رو ران بکنید و استفاده بکنید.
علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، با بیان اینکه اطلاعات تلگرام مورد استفاده بریتانیا، آلمان و اسرائیل قرار میگیرد، اعتراض های سراسری دیما در ایران را یکی از نمونه های استفاده ضد امنیتی از تلگرام عنوان کرده است. در جریان اعتراض های سراسری در دیماه گذشته، بعضی از کانال های تلگرامی اخبار این اعتراض ها را پوشش می دادند. تلگرام در جریان این اعتراض ها برای چند روز در ایران فیلتر شد. رفع فیلتر این شبکه اجتماعی با انتقاد بعضی از مقام های قضایی و نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی ایران مواجه شد. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز 11 فروردین هم گفته بود که تلگرام تا پایان فروردین در ایران فیلتر خواهد شد و این تصمیم در بالاترین سطح جمهوری اسلامی گرفته شده. گفته های آقای بروجردی با واکنش چهره‌های مختلف سیاسی در ایران روبرو شد. محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، روز 12 فروردین در مراسمی حکومتی گفت فرصت شبکه‌های اجتماعی دوسویه این ظرفیت را ایجاد می‌کند که مسئولان بی‌واسطه نظر مردم را بشنوند. او همچنین گفت که دولت پایبند به قولهایی که به مردم داده هست و وعده ها را قطعا پیگیری خواهد کرد، هرچند در این میان دولت نیازمند همراهی سایر قوا و نهادها هم هست. ناهید تاج‌الدین، نماینده اصفهان در مجلس، در توییتر خود نوشته فیلترینگ تلگرام به امنیت ملی کمک نمی کند و هیچ امنیتی بدون آزادی پایدار نخواهد بود. قاسم میرزایی نکو، نماینده تهران، هم در گفتگو با وبسایت جماران از حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، خواسته که در بحث تلگرام صادقانه حرف بزند و پاسخگو باشد. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، پیش از این بارها اعلام کرده بود که دولت او از آزادی شبکه‌های اجتماعی حمایت و فضای اینترنت و ارتباط مردم با دنیا را حراست خواهد کرد. او از جمله در آذر 96 گفته بود
اون خوابا تعبیر نمیشه، دل نبندید به خوابهای خودتون. ما دنبال فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی نخواهیم بود. اینجا وزیر ماست، به مردم قول میده دستش روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان میگوید جریان‌های حکومتی به دلایل مختلف از فیلتر شدن تلگرام حمایت می‌کنند.
روحانیت تندرو به دلایل ایدئولوژیک، صدا و سیما چون دنبال تک صدایی و حزب رقیب هست، دستگاه‌های امنیتی مخصوصا سپاه چون میتونن بر اپلیکیشن‌های داخلی تسلط داشته باشند، شرکت‌های اقماری سپاه چون فیلتر شکن می‌فروشند، جریان اصولگرا چون حامی آرامش گورستانی است. اما همه اینها یک دلیل مشترک هم دارند و اون بی‌اعتبار کردن دولت روحانی است. در واقع فیلترینگ تلگرام به این شکل یک تودهنی بزرگ به شخص آقای روحانی است. آزادی فضای مجازی که از اصلی ترین وعده‌های انتخاباتی او بود، بارها در این زمینه وعده داده، در شرایطی که بزرگترین دستاورد دولت در سیاست خارجی یعنی برجام با مشکل مواجه شده، در اقتصاد هم با انفجار قیمت ارز مواجه هستیم، فیلترینگ تلگرام عملاً تیر خلاص به هیمنه تبلیغاتی دولت اعتدالگرا خواهد بود.
محمد امیر فروغی کارشناس شبکه در ایران هم میگوید در بین سطوح مختلف مقام‌های جمهوری اسلامی بر سر فیلتر کردن تلگرام اختلاف وجود دارد.
قضیه فیلتر کردن تلگرام در گذشته هم که اتفاق افتاده بود به دلیل اینکه در لایه‌های بالای شبکه انجام میشه، خب با فیلتر شکن رد میشه و این مد نظر اینها نیستش که بخوان یه فضایی رو ایجاد کنن شبیه حالا توییتر، فیسبوک که ظاهرا در مملکت به صورت غیرقانونی هستش، که مثلا فیلترش میکنن و غیرقانونی میشمارنش، ولی ایده دیگه حتی مسئولین بلندپایه از این سرویس ها استفاده بکنن.
محمود صادقی نماینده تهران گفته که فیلتر تلگرام به عنوان حمایت از پیام رسان داخلی بدون داشتن مزیت رقابتی از جمله امنیت حریم خصوصی همانند شیبه غلط حمایت از خودروی داخلی است. بسیاری از کارشناسان اینترنت و امنیت شبکه معتقدند که ایران از نظر فنی و زیرساخت امکان جایگزینی پیام رسان داخلی را با تلگرام ندارد. حسن روحانی هم در مرداد 96 از شبکه‌های اجتماعی داخلی و کیفیت پایین آنها انتقاد کرده بود.
شبکه اجتماعی ایرانی وقتی میرسه کاربرش به 1,000,000 هنگ میکنه، شبکه اجتماعی خارجی 40,000,000، 50,000,000، 100,000,000 کاربر رو تحمل میکنه.
محمد امیر فروغی کارشناس شبکه و رایانه ساکن ایران میگوید مردم از شبکه‌های داخلی استقبال نکردند.
ترس این وجود داره که اطلاعاتشون دائما مانیتور بشه، اطلاعات شخصشون، اطلاعات هویتشون و هر چیز دیگری. و مطلب بعدی این هستش که خب این سرویس ها توسط شرکتایی که داره ارائه میشه یه مقداری از لحاظ منابع زیرساختی خب به نسبت شرکت‌های بزرگی نظیر تلگرام حالا یا مثلا اینستاگرام قدرتمند نیستن، خب چون منابع مالی ندارن.
تلگرام از محبوب‌ترین شبکه‌های اجتماعی در ایران به شمار می‌رود و بیش از 40,000,000 کاربر ایرانی دارد. روزنامه شهروند در اسفند ماه گذشته به نقل از افشین کلاهی، عضو کمیسیون کسب و کارهای نوین و دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران، خبر داده بود که در ایران 10 تا 15,000 کسب و کار تلگرامی وجود دارد و دست کم 180,000 خانواده ایرانی می توانند به طور مستقیم یا غیر مستقیم از فرصت‌های شغلی ایجاد شده از طریق این کانال‌های تلگرامی استفاده کنند. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد، درباره تأثیر فیلتر احتمالی تلگرام بر کسب و کار این تعداد از خانواده‌های ایرانی می‌گوید:
در صورت اینکه مانع استفاده و به کارگیری این رسانه‌ها بشه، خب تأثیرش منفی خواهد بود، به این معنی که اشتغال رو میاره پایین، رشد اقتصادی رو میاره پایین، باعث فقر گروه‌های جامعه خواهد شد.
محمد رضا بادامچی نماینده مجلس هم پیشتر گفته بود فیلتر شدن تلگرام به 200,000 شغل آسیب می‌زند و زندگی 500,000 نفر را دچار اختلال مالی خواهد کرد.
از فرین آسمی از رادیو فردا می شنیدیم. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری ما و مجلات ما با دیدگاه صاحب نظران، کارشناسان و تحلیلگران آشنا می شید. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
من معتقدم که این سردرداران جمهوری اسلامی دست به دامان پوتین بشن تا یه دستگاهی ایشون براشون بسازه و پول کلانی هم به جیب بزنه، که بلکه به این وسیله بتونید مغز ایرانی ها رو فیلتر کنید، چون از این کار شما راه به جایی نمیبرید. فقط باید یه دستگاه این اربابتون درست بکنه که مغز ایرانی ها رو فیلتر بکنید.
مقامات جمهوری اسلامی از ترس آگاهی مردم و اعتراض مردم به وضعیت بحرانی کشور در صدد این برآمده که تلگرام رو فیلتر کنه و غافل از این هستن که در دنیای ارتباطات جهانی امروز دیگه خبری از مردم پنهون نمیمونه. البته جمهوری اسلامی در حل مشکلات مردم و کشور ناکام مانده و میخواد با فیلتر کردن تلگرام و یا سانسور خبری از انتشار خبرهای مربوط به دزدی‌ها و سوء مدیریت‌های مقامات جمهوری اسلامی جلوگیری بکنه، و ولی غافل از اینن که صبر مردم هم به خاطر شرایط اقتصادی کشور رو به اتمامه و دامن مقامات جمهوری اسلامی رو به زودی خواهد گرفت.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
از 10 تا 12 فروردین ماه گرایش‌های مختلف سازمان فدایان خلق که یکی از جریان‌های چپ ایران رو تشکیل میدن، کنگره‌ای رو در شهر کلن در آلمان برگزار کردند. این کنگره هدف ایجاد یک حزب واحد برای حضور نیرومند در صحنه سیاسی ایران را دنبال می‌کرد. مهرداد درویش‌پور، استاد جامعه شناسی در سوئد، از جمله مهمانان این کنگره بود که در سخنانی بحث گرایش‌های نوستالژیک در جریان‌های سیاسی و از جمله چپ ایران را مطرح و نقد کرد. او در گفتگو با شیرین فامیلی نخست به این پرسش پاسخ میده که منظور از نگاه نوستالژیک چیست؟ مهرداد درویش‌پور در استکهلم.
ما در سطح جهانی هم با این پدیده روبرو هستیم. شما به جامعه غرب نگاه میکنید، میبینید که چگونه نوع امروز ناسیونالیسم افراطی و عظمت طلبی های ملی، بازگشت به گذشته به عنوان یک واکنشی در برابر جهانی شدن شکل گرفته. و من بنیادگرایی اسلامی هم به یک معنی یک گرایش نوستالژیک میدونم که سعی میکنن در احیای اقتدار از دست رفته بازگشت به گذشته رو تقدیس کنن. در ایران بعد از یک دوره‌ای که نواندیشی هایی شکل گرفته بود، مثلا روشنفکران نواندیش دینی سعی میکردن فاصله بگیرن از اندیش های کلاسیک اسلامی، یا در میان چپ ها گرایش های نواندیش بسیار رشد پیدا کرده بود، یا پدیده‌ای به نام جمهوری خواهی به شدت در جامعه رشد پیدا کرد، حتی در جریان های سلطنت مفهوم مشروطه خواهی شکل گرفت که همه سعی کردن به نوعی بروز کنن و فاصله بگیرن از افکار سابق. اما ما شاهد این هستیم که به نوعی بن‌بست سیاسی در جامعه ایران، نوعی واکنش نوستالژیک رو در جامعه روش پیدا کرده. این رو من در 3 جریان اصلی جامعه می‌بینم. مثلا اگر به خود جریان اصلاح طلبان دینی نگاه کنی که با یک امید نواندیشی دینی شروع کرده بودن، این که بسیارشون نشان دادن که حفظ نظام اسلامی براشون مهمه و حتی بازگشت به عصر طلایی امام رو پیشه کردن، نشان دهنده یک رویکرد نوستالژیک پس که یک خطر جدی است. فکر میکنم مانع از این خواهد بود که جریان‌های اصلاح طلب بتونن به فرهنگ دموکراتیک گذار پیدا کنن. در جریان موسوم به سلطنت هم ما امروز به عنوان یک واکنش در برابر حکومت اسلامی بازگشت به گذشته با توجه به پشیمانی از انقلاب انقدر گسترش پیدا کرده که بسیاری از مردم در نفی حکومت اسلامی و حتی خود اسلام مثلا دنبال اندیشه‌های زرتشتی یا کوروش کبیر، بازگشت به گذشته و یا به سلطنت پهلوی هستند.
آقای درویش‌پور، این وضعیت در مورد نیروهای چپ چطوره؟
در میان چپ‌ها که دگردیسی های دموکراتیک رشد جدی پیدا کرده بود بعد از فروپاشی به ویژه شوروی، اما آن بن‌بست سیاسی که اشاره کردم در جامعه هست، گویا بخش از چپ ها را هم به نوعی به بازگشت نوستالژیک به اصل سوق داده. تاکید یک ویژه بر سر سیاه‌گر یا تلاش برای مثلا حفظ نام فدایان یک رویکرد است که بخشی از چپ جامعه داره انجام میده برای اینکه هویت خودش رو تعریف کنه. اما تذکر من، نقد من یا هشدار من این بود که جریان چپی که میخواد دموکراتیک بیاندیشه بسیار خطا خواهد بود که رویکرد نوستالژیک داشته باشه و باید فاصله جدی با اندیشه‌های نوستالژیک بگیره. و من این گرایش رو در این گردهمایی تا حدی مشاهده میکردم و در این زمینه طبیعتاً هشدار دادم.
بنابراین با توجه به نقد شما به نگاه نوستالژیک، شکلگیری یک رویکرد نوین چپ چه ویژگی هایی میتونه داشته باشه؟
فاصله گیری چپ از کمونیسم و نزدیک شدن به اندیشه های سوسیال دموکراتیک یکی از مؤلفه‌های نوعی نوآوری در پروژه چپ در جامعه ایران قطعا خواهد بود. آنچه که به عنوان یک چهار محور یک چپ امروزی و مدرن میشناسم، یکیش در هم آمیختن عدالت اجتماعی با دموکراسی و صلح هست. در این حال چپ اگر امروز فمینیست نباشه اصلا یک جریان مدرن نیست. اونم در جامعه ایران که زن ستیزی ایدئولوژی رسمی حکومت هستش و زنان اصلی ترین قربانیان حکومت اسلامی هستن و این پرداخت به اندیشه فمینیستی نه فقط به لحاظ هویتی بلکه به لحاظ اجتماعی شدن زمینه مناسبی رو برای این جریان فراهم میکنه. سوم محیط زیست هست. نه فقط امروز در سطح جهان مسئله محیط زیست به عنوان یکی از گرایش‌های مدرن مطرحه، بلکه در جامعه ایران با توجه به خشکسالی، گسل‌های جغرافیایی، آلودگی هوا و ده‌ها و صدها مشکل بوم زیستی که به طور جدی مسئله مردم شده، پرداختن به اون، تاکید به اون و اون رو به یک عنصر هویتی تبدیل کردن باز هم زمینه حتی اجتماعی شدن این چپ رو فراهم می‌کنه. محور چهارم مسئله ضد نژادپرستی و ضد تبعیض به طور عمومی است. یعنی امروز با توجه به اینکه تبعیض اتنیکی یک مسئله جدی است در جامعه ایران، یک نگاه در واقع ضد تبعیض، ضد نژادپرستی به عنوان یک محور نوینی است که چپ مدرن سعی میکنه خودش رو با اون تعریف بکنه. هم در جامعه ایران به نظرم برای مبارزه با تبعیض‌های اتنیکی که یکی از مشکلات جدی جامعه است و میتونه زمینه‌ساز حتی یک جنگ داخلی باشه، برای اینکه وحدت کشور رو حفظ بکنیم نیازمند مشارکت همه اتنیک‌ها هستیم. بسیار مهمه که یک چپ نوین، یک چپ ضد تبعیض باشه.
و چقدر فکر میکنید در جامعه ایران زمینه وجود داره که این رویکرد نوین شکل بگیره؟
ببینید زمینه اجتماعی هست. این به حال حادثه دیما نشون داد که مسئله عنصر فقر مثلا یک مسئله بسیار مهم هستش که اتفاقا اصلاح طلبان با توجه به اینکه هرگز به مسئله عدالت نپرداخته بودن، یکی از دلایل بیرنگ شدنشون این هست. هر چهار محوری که عنوان کردم زمینه به شدت اجتماعی داره، مسئله دموکراسی، آزادی و سکولاریسم مسئله جدی جامعه. بنابراین به نظرم زمینه این که یک چپ اجتماعی گسترده با گرایش‌های قویاً سوسیال دموکراتیک در جامعه شکل بگیره، این رو یک امکان واقعی میدونم. اما اینکه آیا این گرد همایی یا این کنگره یا این وحدت چپ که فقط یک گروه بسیار محدودی رو تشکیل میداد، نه چپ فرهنگی، نه چپ روشنفکری و نه چپ آکادمیک و نه بسیار از چپهای دیگری که در جامعه به گونه مدرن حضور فعال دارن در جامعه مدنی در داخل و خارج از کشور، در این مجموعه نیستن. بنابراین اگر ما بخوایم یه همچین چپ اجتماعی در جامعه شاهدش بشیم، نیازمند این هستیم که حرکت دیگری رو شکل بگیره که این مجموعه هم بخشی از آن خواهد بود. ولی تصوری که این مجموعه کنگره وحدت بتونه آن چپ اجتماعی گسترده رو ایجاد بکنه یک مقدار خوشخیالی خواهد بود. ولی به عنوان یک گام مثبت در اون راستا امیدوارم که نیروهایی که خودشون رو به حال با باورهای چپ تعریف میکنن بتونن این گام ها رو تشکیل بدن تا جامعه ایران هم مثل همه جای دنیا چپی رو داشته باشه که به جای اینکه خودش رو با استبداد، ضد امپریالیست و گفتمان های کهنه تعریف بکنه، یک چپ مدرن، دموکراتیک، فمینیست، محیط زیستی و ضد تبعیض باشه.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
دوستان، اگر در دامان طبیعت هستید و ما را هم با خودتون همراه کردید، ممنونیم. هر کجای دیگر هم که هستید از این همراهی سپاسگزاری می‌کنیم و در این روز که رسماً ایام نوروزی به پایان میرسه، امیدوار هستیم که سالی سرشار از خوشبختی و سربلندی در انتظارتون باشه. اما بریم و بشنویم گزارش دیگری رو. یک هفته پس از اون که مریم شریعت مداری، یکی از معترضان به حجاب اجباری، به اتهام تشویق به فساد از طریق کشف حجاب و تشویق زنان و دختران به برداشتن روسری به یک سال حبس محکوم شد، پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی، میگوید منصفانه نیست که در مورد دختران معترض زود قضاوت کنیم و به آنها انگ فاسد بزنیم. بیشتر بشنویم در گزارش رویا کریمی مجد از رادیو فردا.
17 اسفند سال 96 اعلام شد نرگس حسینی، یکی از دختران خیابان انقلاب، به اتهام تشویق مردم به فساد از طریق کشف حجاب در منظر عام و تظاهر به عمل حرام و ظاهر شدن در اماکن عمومی بدون حجاب شرعی، به 24 ماه حبس تعزیری محکوم شده است. در اولین روزهای سال 97 هم نسرین ستوده از محکوم شدن موکلش مریم شریعت مداری به یک سال حبس خبر داد.
به اتهام تشویق به فساد از طریق کشف حجاب و تشویق زنان و دختران به برداشتن روسری به یک سال حبس تعزیری ایشون محکوم شدند.
روز دوشنبه 13 فروردین ماه هم پروانه سلحشوری از اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با وبسایت جماران فاسد خواندن معترضان به حجاب اجباری را منصفانه ندانسته و گفته است نباید به این معترضان انگ فاسد بزنیم. پروانه سلحشوری از وزارت کشور خواسته است که برای صدور مجوز برای اعتراض زنان به حجاب اجباری اقدام کند، اما در همان حال زنان معترض را دعوت کرده که در این اعتراضات حجاب از سر بر ندارند و از قانون تمکین کنند. وی تأکید کرده که به حجاب معتقد است، با این حال گفته است که به نظر او پوشش روسری که دختران دارند نه اسلامی است و نه مدرن. به گفته پروانه سلحشوری این همان اجباری است که در حال متحمل شدن آن هستند. تقیه رحمانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه معتقد است که این گونه سخنان بابی جدید را در مبارزات زنان معترض به حجاب اجباری می‌گشاید.
این صفندی با روسری یا بی‌روسری و حجاب از بین می‌بره. این صفندی خطرناکه و صفندی که در نهایت مورد سوء استفاده کسانی قرار می‌گیرد که معتقد هستند حجاب باید اجباری باشه، یا به قول آقای مکارم به کلمه رو توجیه می‌کنه میگه الزامی باشه. در صورتی که حجاب اجباری اگر خانم‌ها و جریانی که خودش به حجاب اعتقاد داره بیاید بگوید اجباری نیست، به نظر من این صفبندی از بین میبره، فضای روانی آماده میکنه، خود به خود فشار را کم میکنه. اعتراض دختران انقلاب یک اعتراض مدنی بود. خیابان انقلاب درست قانون تغییر نداده، شدت عملی جا آورده، ولی در سطح عمومی سخیری ها رو نسبت به نوع روسری کمتر کرده. این حرکت های اجتماعی مثل تمام حرکت‌های اجتماعی اگر شکل مدنی پیدا بکنه، حالا ضدی پیدا نکنه، آرام آرام در فضای اجتماعی جا پیدا میکنه و بعد میتواند زمینه تغییر قانون فراهم کنه یا میتواند قانون به اصطلاح کمان یکون بذاره.
پروانه سلحشوری در حال موضوع حجاب را در ایران اجباری خوانده و خواستار توجه به آن شده است که در مجموع عملکرد فراکسیون زنان با بیشترین تعداد عضو در تاریخ مجالس شورای اسلامی قابل دفاع به نظر نمی رسد و علی‌رغم تلاش‌های اعضای این فراکسیون کمترین قانونی در حمایت از زنان در این دوره از مجلس تا کنون به تصویب نرسیده است. فرنوش امیرشاهی خبرنگار پیشین پارلمانی ساکن پراگ در مورد میزان تاثیرگذاری نمایندگان زن مجلس میگوید:
عملکرد نمایندگان زن مجلس دهم به نسبت نمایندگان زن در مجلس قبلی به ویژه از هفتم به بعد واقعا تغییر بزرگی داشته و مسائل بسیاری در حوزه زنان مطرح شده که تا قبل از اون این مسائل حتی طرح نمی‌شد توی نمایندگان زن مجلس. اما موضوع این هستش که حتی اگر این طرح‌ها بیاد مطرح بشه و حتی اگر موفق بشه که در صحن علنی مجلس رأی لازم رو به دست بیاره، در نهایت اتفاقی که میفته اینه هستش که در شورای نگهبان ممکنه به دلیل مغایرت با شرع اسلام رد بشه، یا حتی اگر هم در شورای نگهبان رد بشه به بنبست مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌خوره. نمونه این طرح که به جای نرسید در مجلس ششم بود، طرح پیوستن ایران به کنوانسیون منع خشونت علیه زنان بود که با اینکه در مجلس ششم تلاش زیادی شد به تصویب برسه، اما در نهایت به جای نرسید و حاشیه‌های خیلی زیادی هم داشت.
پروانه سلحشوری در گفتگو با وبسایت جماران گفته است که قرار است در فراکسیون زنان موضوع اعتراضات زنان به حجاب اجباری به صورت دقیق بررسی شود. به گفته خانم سلحشوری این معترضین نه ضد نظام هستند، نه فاسدند و نه جاسوس. خانم سلحشوری تاکید کرده که اینها به موضوعی تنها معترض هستند و به نظر او گناه بزرگی است که دختری را که به حجاب اعتقادی ندارد به جرم فساد بازداشت کنند. این در حالی است که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی که روز 17 اسفند ماه همزمان با روز جهانی زن ایراد کرد گفته بود:
اونچه که حرام شرعی است نبایستی به صورت آشکار در کشور انجام بگیره. علی نه برای غلطی برای خودش میکنه کنار، اون بین خودش و خداست، اما اونی که در مقابل چشم مردم است، در محیط جامعه است، حکومت اسلامی مثل حکومت امیرالمومنین، مثل حکومت پیغمبر، وظیفه داره در مقابل او بیسته.
با اینکه به نظر می رسید این سخنان آیت الله خامنه ای پس خطاب سیاستمداران و قانونگذاران در برخورد با حجاب قرار می گیرد، اما تقی رحمانی می گوید فاسد، جاسوس و ضد نظام ندانستن معترضان به حجاب اجباری از سوی نمایندگان مجلس نشان می دهد که آیت الله خامنه ای لااقل در حوزه مسائل زنان نتوانسته همه عقاید را با خود همسو کند.
آقای خامنه ای نتوانست علارغم میل خودش مثل محمد رضا پهلوی در دهه 50 حرف اول و آخر بزنه، ولی یک نوع مدیریتی هم به ضرر ما برای جبهه اصلاحات باز کرده، خلاصه اینا داره مدیریت میکنه. من میگم این نیروهای هم که معتقد هستن که باید حجاب اجباری حتی قانونش لغو بشه باید همین پیچیدگی اختیار کنن. ما از جامعه مدنی ایران آرام آرام باید شاهد باشیم این برخورد سمج پیچیده و مستمری که اگر میخواد قانون تغییر پیدا کنه یک پروسه‌ای بازسازی کنه. همین که بعد از آقای خامنه ای بازم ادین این حرفو میزنن و مطمئن باشید بعد از اینم خواهند گفت. آقای عیاضی، آقای میدودی به نظر من کافی نیست، باید که مدرسه منتظری روی مسئله جدی‌تر وارد شه، تواند در حوزه یک صدا بشه و در مجلس یک صدا بشه، اون موقع در جامعه مدنی هم قوی‌تر میشه، اون بعدم تو انتخابات گاهی در رأی دادن‌ها ندادن‌ها اینم یک سوال میشه، میزان آزادی مدنی در خانم‌ها در جامعه ایران. این یک پروسه‌ای که در تمام کشورهایی که به قوانین بهتر دست پیدا کرده‌اند چه شده.
در حالی که احمد جنتی، محمد تقی مصباحی یزدی، ناصر مکارم شیرازی و جعفر صبحانی از مراجع با نفوذ شیعه پس از آغاز اعتراضات زنان به حجاب اجباری این معترضان را فاسد خواندند و بر رعایت حجاب اجباری تاکید کردند، پروانه سلحشوری در گفتگوی خود با وبسایت جماران ادعا کرده است که آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی تمایلی به اجباری کردن حجاب در ایران نداشته است.
نوبت میرسه به سرخط مهمترین خبرها. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل میگوید مشاور امنیت ملی این کشور با ولیعهد عربستان دیدار کرده است. یک گروه مشهور موسیقی پاپ کره جنوبی یک شنبه شب در حضور رهبر کره شمالی در پیونگیانگ کنسرتی برگزار کرد. بر اساس نتایج رسمی انتخابات مصر که عصر دوشنبه اعلام شد، عبدالفتاح السیسی با کسب بیش از 97% از آرا برای دومین بار به ریاست جمهوری مصر رسید. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز سه‌شنبه فردا در نشست دو جانبه روسیه و ترکیه در آنکارا با رجب طیب اردوغان دیدار و گفتگو می کند. و بالاخره آنکه حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، برای شرکت در نشست سه جانبه رؤسای جمهوری ایران، روسیه و آنکارا در مورد سوریه روز چهارشنبه رهسپار ترکیه خواهد شد. رهبران ترکیه و اسرائیل در پی تظاهرات در نوار غزه و کشته شدن 18 فلسطینی درگیر یک تنش لفظی شدید شدند و از واژگانی چون تروریست و قصاب علیه یکدیگر استفاده کردند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، از کشورهای غربی انتقاد کرد که در مقابل، به گفته او، کشتار غیر انسانی که اسرائیل در مقابل فلسطینیان به راه انداخته سکوت می کنند. در پاسخ بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، گفت ترکیه که به گفته او سالها غیر نظامیان را بی‌محابا بمباران کرد نباید به اسرائیل پند اخلاقی بدهد. رئیس جمهوری ترکیه ساکت ننشست و دوباره در یک سخنرانی گفت ارتش ترکیه با کسانی که او تروریست خواند می جنگد، اما در اسرائیل وضع متفاوت است. این تنش چند ماه پس از آن رخ می دهد که دو کشور پس از چندی روابط دیپلماتیک خود را سر گرفتند. در این باره هانا کافیانی از رادیو فردا دیدگاه قدیر گلکاریان، استاد علوم سیاسی در قبرس را جویا شده است.
دلیل اصلی تنش لفظی میان آقای اردوغان و نتانیاهو برمیگرده به دیدگاه‌های سیاسی هر دو طرف. منتها ریشه این دیدگاه‌ها رو هم میشه در واقع روی کرده سیاسی دوران دو کشور در نظر گرفت. با توجه به اینکه در ماه‌های گذشته اسرائیل در حقیقت با جهان عرب به توسط عربستان در واقع سعی میکنه که دیوارهای بی‌اعتمادی رو از بین ببره و از طرف دیگر ترکیه هم به عنوان یکی از بازیگران قدرتمند منطقه که میخواد در خاورمیانه به نوعی و مخصوصا در جهان اسلام رهبریت رو به دست بگیره و شرایط کنونی خاورمیانه هم موجب شده که موج جدید گرایشات ملی سیاسی اوج بگیره، که در این میان در واقع آنکارا سعی میکنه با شیب آرام به سمت تقویت جایگاه ملی خودش بعد از ورود به سوریه بره، که استفاده از محوریت، قرار دادن زبان و فرهنگ مشترک و همچنین جلب احساسات ملی و دینی یکی از مسائل مهم پیروزی در میدان رقابت برای ترکیه است. بنابراین میشه اینطور تصور کرد، ترکیه در چنین فرصتی سعی میکنه که به نوعی با جریان پیش اومده و تنش بین اسرائیل و ترکیه دیدگاه های اسلام ملی رو تقویت بکنه و به نفع خودش در حقیقت سوق بده.
این تنش لفظی که به این شدت ما در این روزها دیدیم خیلی زمان کوتاهی است که بین اسرائیل و فلسطین کمی ما شاهد یک آرامشی بودیم، اون هم بعد از اون داستان کشتی غزه و کشته شدن کسانی که روی اون کشتی بودن. مدتی بین دو کشور خیلی تنش بود، اختلاف بود، قطع رابطه بود و حال دوباره آیا داریم برمیگردیم به همون نقطه در روابط اسرائیل و ترکیه؟
همونطور که اشاره کردید بعد از ماجرای کشتی ماوی مرمله که تنش بین این دو کشور اوج گرفته بود با عذرخواهی اسرائیل و به استا پرداخت غرامت کشته شدگان در این قضیه، ترکیه و اسرائیل روابطشون رو به حالت نسبتاً عادی درآوردن و حتی سفرهای خودشون رو که جلب کرده بودن دوباره اعزام کردن. منتها با توجه به اینکه شرایط کنونی، عرض کردم در سوال قبلی که شرایط کنونی خاورمیانه ایجاب میکنه که رقابت‌ها رو پیش ببرن، که در این میان ترکیه سعی میکنه از اون استفاده بکنه و اسرائیل هم در کنار رقیب دیگری که ریاض هستش سعی میکنه که ترکیه رو در حقیقت در مخمصه قرار بده. منتها شدت تنشی که بین آقای نتانیاهو و آقای اردوغان اوج گرفته ناشی از ادبیات سیاسیه که ما شاهد هستیم که در طول سالهای گذشته آقای اردوغان با خیلی از رهبران کشورهای دیگه و حتی رهبران سیاسی کشور ایران هم با اون ارتباط داشته. بنابراین نوع برخورد و جملاتی که استفاده کرده آقای نتانیاهو هم به اون اشاره داشته. منتها جالب این هست که بعد از سخنرانی آقای نتانیاهو در فرانسه که مختصا اسم آقای اردوغان رو برد، آقای اردوغان در سخنرانی دیروز در شهر آدانا نامی از اون نبرد، منتها اسرائیل و رهبریت اون رو قصاب و در عین حال منزوی، غیر قابل اعتماد، تنها و طرد شده در جهان مورد اشاره قرار داد. و نکته مهم دیگر که باید به اون اشاره بکنم اینه که موضوع داشتن امکانات سلاح‌های هسته‌ای بود که آیا اردوغان زیر سوال برد و این به نوعی در واقع به چالش کشیدن سیاست دوگانه آمریکا در رابطه با کشورهایی است که دارای امکانات انرژی هسته‌ای هستند.
دقیقاً می‌خواستم به همین موضوع برگردم و از یک نگاه بیرون از خاورمیانه این رو نگاه بکنم. به هر حال در فضایی هستیم که روابط آنکارا با واشنگتن روابط حسنه‌ای نیست، تنش بسیار زیادی وجود داره. آیا فکر می‌کنید که موجب میشه که لحن اردوغان و حتی سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کنه در قبال اسرائیل یا سایر کشورهای خاورمیانه ناشی از اون تنش باشه؟
ترکیه در شرایط کنونی از نظر اقتصادی و از نظر سیاسی و مخصوصا سیاست‌های راهبردیش در وضعیت بسیار مطلوب قرار داده. 7.3% رشد اقتصادیش رو اگر در کنار حمایت روسیه و همچنین موفقیت ترکیه در حل بسیاری از مسائل خاورمیانه و همچنین در واقع موضع‌گیری در برابر اروپا و آمریکا، در یک کلام میشه گفت که ترکیه سعی میکنه کارت برنده‌ای رو به طور ممتد روی میز بازی سیاسی قرار بده و با ایجاد تب و تاب سیاسی در منطقه سایر بازیگران فرامنطقه‌ای مثل کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا رو مجبور به تغییر رویکرد و یا میانجیگرانه در رابطه با برخورد سایر کشورها به نسبت به ترکیه باشه.
قدیر گلکاریان، استاد علوم سیاسی در قبرس، به پرسش‌های هانا کاویانی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. و اما چین در واکنش به وضع تعرفه‌های جدید از سوی دولت آمریکا برای محصولات فولادی و آلومینیومی این کشور، تعرفه 128 کالای وارداتی از ایالات متحده آمریکا را به میزان 3 میلیارد دلار افزایش داد. بشنویم از رضا جمالی.
جنگ تعرفه‌های گمرکی میان آمریکا و چین وارد مرحله‌ای تازه‌ای شد. 128 کالای آمریکایی مشمول افزایش تعرفه از سوی وزارت بازرگانی چین می‌شوند. کمیسیون تعرفه گمرکی دولت چین در بیانیه‌ای که روز یکشنبه 12 فروردین صادر کرده، این تصمیم را در واکنش به اقدام مشابه دولت آمریکا برای وضع تعرفه بر صنایع فلزی و دیگر کالاهای چینی اعلام کرد. برخی محصولات کشاورزی و تولیدات فلزی که از آمریکا به چین صادر می‌شوند، در زمره افزایش تعرفه‌های دولت چین قرار گرفتند. به طور عمده گوشت خوک صادراتی از آمریکا 25% مشمول تعرفه تازه قرار گرفته که این میزان علاوه بر مالیاتی است که از قبل بر روی این کالا وجود داشته است. همچنین چندین محصول دیگر از جمله میوه‌های تازه و خشک، برخی داروهای گیاهی و شراب هم با افزایش 15% تعرفه روبرو خواهند شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در اوایل فروردین امسال فرمانی را برای وضع تعرفه‌های جدید بر روی کالاهای چینی صادر کرد. تعرفه‌های وضع شده از سوی واشنگتن اما حدود 60 میلیارد دلار برآورد می‌شود. جمشید اسدی استاد اقتصاد در پاریس در ارزیابی تصمیم دولت چین به افزایش تعرفه‌ها بر روی برخی کالاهای آمریکایی به رادیو فردا می‌گوید:
واکنش چین دور از انتظار نبود. درصد بسیار زیاد تعرفه‌هایی که اضافه کردن باعث شد که اصلا همون کالای اول آمریکایی بدون در نظر داشتن برابری دلار و یوان بسیار افزایش پیدا کنه که این بازار رو از دست میدن.
رئیس جمهوری آمریکا ماها پیش خواستار بررسی دوباره وضعیت تعرفه فلزات به آمریکا شده بود. پس از آن بود که دونالد ترامپ از آنچه که دفاع از صنایع فلزات کشورش خواند، فرمان اجرایی افزایش حدود 25% تعرفه فولاد و آلومینیوم را امضا کرد. این اقدام او با واکنش‌های زیادی در 5 قاره جهان به ویژه از سوی آن دسته از کشورهای صادرکننده صنایع فلزی به آمریکا روبرو شد. با این حال آقای ترامپ در تصمیمی دیگر برخی کشورها از جمله اتحادیه اروپا، استرالیا و چند کشور دیگر در قاره آمریکا را موقتاً از فهرست مشمول افزایش تعرفه گمرکی خارج کرد. دونالد ترامپ میگوید سیاست‌های سختگیرانه او در زمینه اقتصادی برای آن است که طرف‌های تجاری با آمریکا به سوی مذاکراتی پیش بروند که سود بیشتری برای کشورش داشته باشد. رئیس جمهوری آمریکا کمتر از 2 هفته پیش در این باره گفت:
بسیاری از کشورها خواستار گفتگو برای بهتر شدن وضعیت تجارتشان با ما شدند، چرا که نمی‌خواهند مجبور به پرداخت تعرفه‌های بیشتر بر روی صادرات فولاد و آلومینیوم خود باشند. ما گفتگوهای تجاری من را با چندین کشور از جمله اعضای اتحادیه اروپا آغاز کردیم. آنها واقعا راه گسترش تجارت را بستند. تعرفه‌های گمرکی بسیار بالایی وضع می‌کنند، اما ما این کار را نمی‌کنیم. یا ما این وضعیت را بهتر می‌کنیم یا اقدامات دیگر انجام خواهیم داد.
اما با تصمیم دولت چین به افزایش تعرفه بر روی 10 کالای آمریکایی به نظر می‌رسد که این جنگ تجاری می‌رود که طرف‌های اصلی این دعوا را مشخص‌تر کند. اما بیشک اقدامات اقتصادی آمریکا و چین در برابر یکدیگر و وضع تعرفه‌های تازه به نگرانی‌ها از وقوع جنگ تجاری دامن زده و این موضوع خود بر بازارهای بورس و اوراق قرضه و نفت تأثیر خواهد گذاشت. فریدون خاوند استاد اقتصاد در فرانسه در ارزیابی پیامدهای جنگ تجاری آمریکا و چین بر اقتصاد جهانی به رادیو فردا می‌گوید:
ما شاهد نقصان‌های شدیدی هستیم در بازارهای مالی جهان. یکی از عوامل اصلی اون همین جنگ بازرگانی بین ایالات متحده آمریکا و چین است. این جنگ میتواند با بقیه کشورهای دنیا، حتی قدرت‌های صنعتی مثل اتحادیه اروپا و ژاپن، تأثیر زیادی داشته باشه. اگر ادامه پیدا بکنه، اینه که اصولا مقررات بازرگانی بین‌المللی تضعیف میشه. مهمترین نهاد بازرگانی بین‌المللی که سازمان جهانی تجارت باشه به شدت ضربه میخوره و ضربه خوردن به نظام بازرگانی بین‌المللی فقط به 2 قدرت اصلی یعنی چین و آمریکا ختم نمیشه. بقیه کشورها هم از این ضعف آسیب خواهند دید.
بسیاری از اقتصاددانان و حتی سیاستمداران از آغاز جنگ تجاری میان کشورهای تأثیرگذار در صحنه اقتصادی جهان بیمناک هستند. این ترس وجود دارد که جنگ تعرفه‌های گمرکی به سقوط تجارت جهانی منجر شود و در نتیجه در سطحی کلانتر جهان اقتصاد را با رکود روبرو کند.
رضا جمالی گزارش می‌داد. و اما برخی از ایرانیان در غرب آلمان امروز با استفاده از تعطیلات عید پاک 13 بدر را در یکی از پارک‌های جنگلی این کشور جشن گرفتند. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در آخرین روز نوروز سال 97 و در روز 13 بدر من در یک هوای آفتابی در یکی از بزرگترین و معروفترین پارک جنگلی در غرب آلمان هستم. اینجا وعدگاه و محل تجمع همیشگی ایرانی ها و ملیت هایی است که همه سال 13 بدر رو جشن می گیرند. امروز در آلمان تعطیل عمومی است و این پارک سرشار از میهمانان 13 بدر است. من ابتدا جلو میرم و هم که تا به حال نوروز رو چگونه گذروندیم؟
تا اونجا که تونستیم بر اساس تمدن ایرانیمون برپاش کردیم نوروز رو.
من میبینم که اینجا انواع و اقسام نوشیدنی ها رو این چمن ها گذاشتیم تا خنک شه.
بله دقیقا همینطوره. من با دوستم 3-4 روزه که داریم تدارک میبینیم که هیچی کم نیاد. مشروبات سنگی همه چی.
ولی مثل این که اینجا یه جمع مردونه ای هست.
نه خیر الان میان خانم ها تمام سال کار میکنن، یه روزم آقایون کار کنن.
بله بله کاملا. خب منقل خیلی بزرگی بریم اونجا. داخل این دیگ چه هستش؟
کله پاچه است قربان. خیلی هم خوشمزه. کله پاچه تهرونی اصله.
خب در واقع شما با کله پاچه شروع کردید.
نه دیگه ما اینجوری نیست.
اومدیم که یه روز تو طبیعت بگذرونیم دیگه. 13 به در برای ما حکم نداره که بیایم بیرون سبزه گره بزنیم شاهگیرون بیاد. تا به الان این اتفاق نیفتاده.
تعدادی از دوستانمون خودشون گفتن که امسال ما با هم باشیم، از شهرهای دیگه مثل دوسلدورف، حتی یکی از فامیلای ما از هامبورگ، یکی دیگه از هلند دیشب اومدن و الان منتظرشون هستیم که کنار هم دیگه 13 رو به در بکنیم. تنها خواهش من به عنوان یک ایرانی اینه که از محیط زیستمون بهتر مراقبت بکنیم و باهاش مهربون باشیم. کسانی هم که در ایران هستن چه بهتر که مسئله محیط زیست رو باهاش مهربون باشن و زباله هاشون رو در چمن باقی نذارن. خودمون هستیم که ما در حقیقت میتونیم محیط خودمون رو سالم نگه داریم.
شما میبینم که در حال کشیدن قلیان هستین دو نفره.
بله اینم دیگه جزء سنت بد ماست دیگه. ولی خب یه قلیونی هم چاق میکنیم اینجا دور هم هستیم تا آتیشمون بگیر و کبابی رو بذاریم و فامیلا بیان و 13 رو به در کنیم و خوش باشیم دیگه. 20 تا 25 خانواده الان میان اینجا.
دو تا مهمون از هلند هستن، یک تا از ایران هست. گفتم سیز رگبارم بیاد باید بیارمشون.
شما از هلند اومدیم؟
آره از هلند اومدیم. امیدوارم خوش میگذره با فامیلامون دیگه، با همه جمع شدیم، روز خوبی میشه دیگه.
یا نوروز برامون مهمترین جشن سالمونه دیگه، با هم جشن میگیریم در هر شرایط آب و هوایی که باشه. این نشون میده که ما ایرانی ها میخوایم که ایرانی بمونیم و جشنمون حفظ کنیم.
شما میسین که بزرگ خانواده هستید.
ان شاءالله که سال خوبی باشه برای همه عالم و آدم، فرق نمیکنه.
امروز چه تدارکی دیدین؟ خانما دیدن یا آقایون؟
خانم‌ها باید همیشه دستور بدن، آقایون کار انجام بدن. ما هم خب بله یه سریشو خانم‌ها انجام دادن، یه سریش هم خب ما خودمون تهیه کردیم و آوردیم اینجا که دور هم باشیم همه با هم.
خیلی خوشحالم که امروز همه جمعن. خیلی تالن که خیلی خوش گذشته، هوام خیلی خوبه.
سبزه رو چه کردیم؟
سبزه فعلا روی سقف ماشینه تا چند دقیقه دیگه ببریم بندازیم تو آب روون. و
همسر شما میشین که در حال تدارک غذا هستن،
کباب کوبیده و خلاص لذت ببریم و تمام روز رو پیش دوستان آشنایان خوش بگذرونیم.
از صبح یک بار اومدیم اینجا، ماشین و وسایل خالی کردیم رفتیم، الان دوباره اومدیم. چون این 13 بدر یه جوری هستش که ما اکثر دوستان رو که سر تا سر سال نمیبینیم، 13 بدر که میشه میایم همه رو اینجا میبینیم.
خب اومدیم جشن 13 بدر، روز 13 روزی که بیاین توی صحرا تمام مشکلات و غم ها و همه رو بریزیم تو صحرا.
نیت کردم برای سلامتی خودم و شوهرم و فامیلای شوهرم و برای همه مردم ایرانم دعا کردم که انشالله سال خوبی برای اونام باشه، همینجوری که ما اینجا سال خوبی داریم اونام مثل ما باشن.
جمع کثیری اطراف این منقل ایستادن و در حال میشن که کباب کردن جگر هستین، درستی خانم؟
بله
بله شو گفت
فعلا که تازه اومدیم ولی خوش میگذره انشالله. ما موزیک هم داریم، رقص هم میاد، 50 نفر خانواده خودم، برادرزاده، عمو، دایی زاده، همشون میان.
میرا میافتیم میریم برای رقص و اینا بود. همین دسته.
گزارش 13 بدر در پارک جنگلی غرب آلمان رو به همینجا خاتمه میدم. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب عزیزان نوبت میرسه به مجله، به آنچه که مجله شامگاهی رادیو فردا رو به انتها میبره. نگاهی میاندازیم به ادبیات داستانی در سال 1396 که کاریست از مهرداد قاسمفر. اما پیش از اون سرزندگی و دلخوشی بسیار در این روز 13 بدر براتون آرزو میکنم. اگر در دامان طبیعت هستید عزیزان طبیعت رو ارج بنهیم. طبیعت همه چیز است و ما هرچه داریم از طبیعت داریم. عزیزان فعلا خدا نگهدار همگی شما باد.
ادبیات داستانی ایران سالی که گذشت، سال 96 را چگونه سپری کرد؟ شاید پرسش ساده‌ای باشد، اما پاسخ قطعاً قدری پیچیده و چند وجهی است. در دو ویژه برنامه کوتاه نوروزی در حوزه مرور کتاب سعی کردم با دعوت از شاعران و نویسندگان در دو حوزه شعر و داستان برای این پرسش تا حد ممکن پاسخی بیابم. در بخش اول حال و هوای عمومی دفاتر شعر را بررسیدیم و در این بخش از پیمان اسماعیلی نویسنده موفق 4 مجموعه داستان و رمان و برنده جوایز متعددی برای آثارش از جمله جوایز ادبی مهرگان، گلشیری، احمد محمود، منتقدان و نویسندگان مطبوعات دعوت کردم که مهمان من باشد. آنچه که در ادامه میشنوید بخشی از گفتگوی ماست و دعوت میکنم که نسخه کاملتر این گفتگوی شنیدنی رو در وبسایت ما بخوانید و بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. خیلی خوش آمدین آیه اسماعیلی به برنامه مرور آنچه که در سال 1396 بر ادبیات داستانی ما گذشته. یک مرور سریع با هم دیگه بکنیم. به گمان شما چه جور سالی بود؟
سلام عرض میکنم خدمت شما آیه قاسمفر و تمام عزیزانی که الان دارن این برنامه رو گوش میدن. در کل به نظر من خب تو سال 96 ما هم اتفاقات خوبی داشتیم تو حوزه ادبیات داستانی، هم اتفاقات بد. یعنی اینی که من در نهایت واقعا بخوام بگم که وزنه کدوم یکی از اتفاقات سنگین تر بود، شاید من به سمت اتفاقات بد به دلایلی بگم که وزنه سنگین تری داشتن، ولی خب به هر حال قطعا اتفاقات خوبی هم افتاد. به هر حال توی اتفاقات بدی که پارسال افتاد، شاید از بدترین اتفاقات به نظر من فوت آقای کوروش اسدی بود. از قدیمی های داستان کوتاه بودن و به نظر من داستان های بسیار درخشانی تو حوزه داستان کوتاه به وجود داشتن، البته یک رمان بسیار خوب هم دارن، کوچه ابرهای گم شده. از طرف دیگه به هر حال خب پارسال سال 96 سالی بود که بازم هنوز یک سری از محدودیت هایی که روی ادبیات داستانی بود تا ادامه پیدا کرد، به ویژه توزیع چاپ آثار. خب یک مقدار این باعث شد که میزان کلی آثار چاپ شده کاهش پیدا بکنه. بعد از آثار شاخصی که قرار بود چاپ بشن، ما مدت هاست منتظر بیرون اومدنشون هستیم. خب اونا بازم عملا چاپ شدنشون منجی نرسید، مثل کتاب آی دولت آبادی، کتاب کنل. مورد بعدی هم که شاید من میتونم بگم که حالا تو بخش اتفاقات مثبت میتونم دستبندیشون بکنم، یکی رو انداز را افتادن انجمن صنفی داستان نویسان تهران بود که خب اتفاق فرخنده ای، انجمنی که بیش از 100 نویسنده رو تونسته کنار هم گرد بیاره. و بعدم چاپ یه سری از آثار نویسندگانی بود که ما مدتی منتظر چاپ آثارشون هستیم، آقای صفدری، آقای خورشیدفره. و در نهایت به نظر من سال 96 یک ترکیبی از تمام این مواردی که عرض کردم.
خب حالا جدای از این، یکی از مسائلی که در بحث ادبیات داستانی ما مهم هست، در بحث کتاب ما مهم است، مخاطب در واقع بازار آثار ادبیات داستانی ما هست. آیا وضعیت فروش آثار ادبیات داستانی ما آیا راضی کننده بود؟ آیا مخاطبان استقبال خوبی در طول سال 96 داشتن از آنچه که تولید شد؟
ببینید ما کلا ادبیات ما الان به نظرم بحث مخاطب یک بحث جدیه و الان چندین سال هم هست که این بحث مطرحه، فقط مخصوص سال 1396 هم نیست. اولا ببینید در نظر بگیرین که میزان عناوین کتاب‌های چاپ شده الان مثلا نسبت به 15 سال پیش یا 20 سال پیش به شدت افزایش پیدا کرده در مقام مقایسه. بنابراین طبیعتا مخاطبی که با این کتاب‌ها الان در ارتباط هست با عناوین خیلی خیلی گسترده‌تری روبروئه و اون تعداد مخاطب عملاً الان داره پخش میشه بین عناوین بیشتری از کتاب‌ها. یعنی مثلا سال‌های پیش ما فقط در هر سال 2 یا 3 تا چهره بسیار شاخص داشتیم، مثلا احمد محمود که مثلا همسایه‌ها رو منتشر می‌کرد و یه دفعه یک مخاطب بسیار بسیار زیادی رو می‌آورد به اون کتاب. الان واقعاً این خرد شده و تبدیل شده به عناوین متعددی که نویسنده‌هاشون عملاً شاید هیچ کدوم هم از نظر شهرت یا میزان قدرت نویسندگی در حد اون نویسنده های برجسته که ما در گذشته داشتیم نیستن در حال حاضر در وضعیت فعلی. بنابراین اتفاقی که افتاده میزان مخاطب پخش شده، تقسیم شده بین عناوین گسترده‌ای که این کتاب ها داره و چیزی که به نظر میرسه اینه که این مخاطب کاهش پیدا کرده. این یکی از دلایل این موضوع میتونه باشه، ولی خب من خودم در نهایت موافق هستم که مخاطب ادبیات داستانی ما در مقام مقایسه کاهش پیدا کرده. الان خب ما کتاب‌های بسیار زیادی داریم که به ویژه در چاپ‌های دوم سوم به بعد می‌بینیم که با تیراژ نسخه‌ای در حد 500 نسخه یا حتی 300 نسخه منتشر میشن، صرفا برای اینکه یک چاپ اضافه بشه به چاپ کتاب و یک تبلیغی در فروش کتاب باشه. و خب خیلی از کتاب‌هایی هم که منتشر میشن می‌بینیم در همون چاپ اول باقی میمونن. از طرف دیگه خب ما کتاب‌هایی داریم که نویسنده‌شون جوان هم هستن، ولی خب یک دفعه با تیراژ بالا روبرو میشن، مثلا مثل کتاب جدید خانم نسیم مرعشی، کتاب رمان هرس که خب در همون مدت زمان کوتاهی که منتشر شد به چاپ خیلی زیادی دست پیدا کرد، مخاطب بسیار خوبی داشت. یا آقای امیرخانی که به هر حال یک سری مخاطب مخصوص به خودش رو داره و که رمان جدیدش که منتشر شد به هر حال استقبال خیلی خوبی ازش شد، حالا به هر دلیلی، به دلایل زیادی. ولی خب در نهایت این بحث این که چرا مخاطب ادبیات داستانی ما الان نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده، به نظر من یک بحث واقعا طول و درازیه، اصلا بحث کوتاهی نیست. دلایل خیلی خیلی زیادی داره. یکی از مهمترین دلایلی که الان ما داریم این استقبال بسیار شدید به ادبیات ترجمه است در ایران و رمان‌هایی که عملاً بدون پرداخت هیچ گونه حق کپی رایتی الان دارن ترجمه میشن، با تیراژهای بالا دارن چاپ میشن، رمان‌هایی که همه در طی سال‌ها جزء شاخص‌های ادبیات داستانی جهان بودن و الان یه دفعه کتاب‌های ادبیات داستانی ایران واقعاً در یک رقابت به شدت نابرابر قرار است که با این جنس رمان‌ها رقابت بکنن، رمان‌هایی که هیچ هزینه خاصی برای ناشر نداشته و رمان‌های
آیا یکی از مهمترین دلایلش این نیست که مخاطب خودش رو در ادبیات داستانی تولید داخل نمیبینه، در آثار نویسندگان ایرانی عموماً نمیبینه و همزادپنداری بیشتری داره با آنچه که نویسنده غربی حتی تولید میکنه، یا براش جذابتر هست اصولاً جهانی که او مطرح میکنه؟
ببینید، اینی که نمیبینه، خب این قطعا یک بخشی از این ایرادی که الان به وجود اومده به خود نویسنده ها ارتباط داره، ولی خب واقعا من سوالم از شما اینه که این مخاطب داخل ایران واقعا چقدر خودش رو در یک رمانی مثلا مثل جزء از کل نوشته آقای استیو تولز که یک نویسنده استرالیایی هست و راجب یک بخشای بسیار دورافتاده از استرالیا داره حرف میزنه، واقعا چقدر این مخاطب خودش رو در اونجا میبینه که یک رمانی مثل این رمان به چاپای متعدد میرسه و بسیار مورد استقبال قرار میگیره. من به نظرم صرفا بحث این که ما فکر کنیم که مخاطب ما به دنبال یک بازنمایی از خودش در داخل ادب داستان ایران باشد، به نظر من صرفا این نیست. چون شما الان رمان‌های پرفروش هم نگاه بکنین، واقعا خیلیشون حاوی یک همچین موضوعی نیستن. خیلیشون بله، ولی از نظر قدرت نوشتار، از نظر اینکه این رمان واقعا خوبیه، به دلایل مختلف رمان‌های قابل توجهی هستن. ولی لزوماً اینی که ما فکر کنیم که نویسنده یک مخاطب ایرانی دنبال یک بخش از خودش مثلا تو اون رمان بگرده که حتما بازنمایی بشه، به نظر من این میتونه یکی از عوامل باشه. ولی وقتی که به عناوین رمان‌های خارجی پرفروش نگاه می‌کنیم، اولا خب یک بخش خیلی زیادشون همون بستلرها هستن، یعنی در خارج هم این رمان‌ها بستلر شدن. طبیعتاً وقتی داخل ایران هم میان با مخاطب یعنی با فروش خوبی روبرو میشن. یک سری دیگه از اینها رمان‌هایی هستن که در جوایز مثلا پولیتسر و بوکر و جوایز دیگه دیده شدن. طبیعتاً اینا رمان‌های درخشانی هستن و وقتی که ترجمه میشن مخاطب به اونا توجه میکنه، که همین کار آقای استیو تولز به نظرم از جنس همین رمان‌ها، چونشون شورت لیست بوکر بوده. و جالب این که مثلا عکس این هم اتفاق افتاده، یعنی مثلا رمان‌هایی که جوایز مختلفی رو بردن ولی وقتی در داخل ایران منتشر میشن خیلی با استقبال روبرو نمیشن. یک ترکیبی، یعنی من واقعا اینی که بخوام خیلی با قطعیت عرض کنم خدمتتون و بگم که دلیلش اینه که ما مخاطبمون خودش رو در آثار داستانی نمیبینه، وقتی که به مثال‌های این قضیه شما نگاه می‌کنه می‌بینی که واقعا مثال‌ها این رو تایید نمی‌کنه.
خب پس میشه نتیجه گرفت که دلیلش احتمالاً قدرت این آثاری هست که ترجمه میشه نسبت به کیفیت آثاری که در داخل تولید میشه.
من قبول دارم، من قطعا معتقدم که این، من همونجوری هم خدمتتون گفتم، ببینید وقتی که مترجم ما داره ترجمه میکنه یک بازار بسیار گسترده‌ای از کتاب‌ها جلوی دستشه که این کتاب‌ها در طی سال‌های مختلف مثلا در یک بازه 20-30 ساله حداقل منتشر شدن و به شدت مورد نقد قرار گرفتن، جوایز مختلفی رو بردن عمدتاً، یا بستلر بودن و پرفروش بودنشون تضمین شده و مترجم ما عمدتاً بدونی که هیچ گونه حق کپی رایت به کسی پرداخت کنه داخل هیچ گونه قرارداد زیادی باشه، این کتاب ها رو میگیره، ترجمه میکنه، برای ناشر بسیار سوداوره، کتاب ها رو منتشر میکنه. طبیعتاً هم مخاطب وقتی که میبینه که یک همچین کتابی در دستش قرار گرفته، به سمت اون کتاب خب کشیده میشه. من در نکته الان در اینه، من میخوام بگم که قطعاً یک بخشی از این موضوع عدم مخاطب ناشی از ضعف نویسندگان ماست، که خود بندم قطعاً بخشی از اون جامعه هستم، ولی واقعاً یک بخش دیگرش، ببینید شما در نهایت ما یک به چیزی به اسم بازار کتاب اعتقاد داریم، یک بازار این قضیه، و الان نویسنده ایران داخل یک رقابت به شدت نابرابر با یک بازار کتاب جهانیه در داخل ایران، و خب طبیعتاً این همون اتفاقی که برای سینمای ما افتاده. یعنی شما الان فرض کنین که الان سینمای ما اجازه بدن که سینمای جهان بدون هیچ گونه هزینه ای وارد ایران بشه، واقعا شما فکر می‌کنید چقدر از سینمای ما باقی میمونه؟
آنچه که شنیدید گفتگوی من در ویژه برنامه نوروزی مرور کتاب رادیو فردا با پیمان اسماعیلی داستان نویس بود، برای بررسی کوتاهی از وضعیت عمومی ادبیات داستانی ایران در سال 96. نسخه کامل این گفتگو رو در وبسایت ما بیابید. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.